خانه ای بر بلندای جهان
ایران.
یک عدد کوچک نیست وقتی همه با هم یک خانواده باشیم.
آرش جدا از تیر مهرت بی کمان است، خوابه بدون نام تو نام روان است.
خانواده ای به نام ایران.
ایران
این بار به دریا می رسیم، از مسیر رودهای خروشان، از سمت عشق، از شرقی ترین باور امکان. این بار به دریا می رسیم، همراه، همدل، دوشا دوش، با دستهای در هم گره شده، با سرافرازی، با پرچم برافراشته ایران. ایران 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 به نام خدای مهربان، خدایی که نامش کلید قفل‌های بسته است. سلام، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر. همه دعوتین امروز اینجا به شنیدن خانواده‌ای به نام ایران. امروز 21 بهمن، ماه ماهی پرغرور و روزی به یاد ماندنی. پیشا پیش فرارسیدن 42 سالگرد انقلاب اسلامی رو به خانواده بزرگ ایران تبریک میگیم. ما از ابتدای دهه فجر، از 12 بهمن ماه سعی کردیم که به سنقات کشورمون سفر بکنیم و نقش آفرینی مردم اون دیار رو در شکل گیری و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران بررسی بکنیم. امروز هم از شما شنوندگان نازنین میخوایم که مثل هر روز همراه ما باشید تا ساعت 10 و برای ما از خاطرات انقلابیتون بگید. امروز همه ما به استقبال یک روز شکوهمند، یک روز به نام ایران، روز 22 بهمن ماه.
Allah ya
شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه با شما میخواییم سفر بکنیم به نقطه دیگر از ایران زمین و درباره نقش آفرینی مردم این خطه از سرزمینمون صحبت بکنیم در شکل گیری و به ثمر رسیدن درخت انقلاب اسلامی ایران. از شما هم خواستیم که برای ما از خاطراتتون بگین، شما پدر و مادرهای بزرگواری که روزهای انقلاب سالهای 57-58 رو درک کردید و شما عزیزی که در جشنهای پیروزی انقلاب نقش آفرینی کردید، از آذین بندی کلاس مدرسه تا محله و مسجد، شما هم خاطراتتون رو برای ما بگید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه. دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900. و اما سفر امروز ما به کجاست؟ امروز میخوایم به اتفاق بریم به خطه جنوب کشور، به شهر وفا و صفا. میخوایم بریم بین مردم خونگرمی که مهمان نوازیشون، خلق خوششون زبان زده همه دنیاست. امروز با هم سفر میکنیم به آبادان. آبادان یکی از شهرهای استان خوزستانه که در زمان دفاع مقدس مردم نازنین این خطه آسیب‌های زیادی دیدن. اقتصاد آبادان در درجه اول به صنعت پتروشیمی برمی‌گرده و یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت جهان در این شهره. بعد از صنعت پتروشیمی، اقتصاد آبادان به خاطر صادرات خرما و محصولات کشاورزی و همچنین شیلات رونق داره. مردم آبادان به زبان فارسی صحبت می‌کنن، منتها با لهجه شیرین آبادانی. در این شهر ما هموطنان عرب هم داریم که البته همه ایرانی هستند و در این منطقه زندگی میکنن. مردم آبادان در انقلاب و دفاع مقدس میشه گفت بیشتر از بقیه مردم ایران مشارکت داشتن و البته آسیب‌های بیشتری هم دیدند.
ساعت حدود 9:30 شب بود. 28 مرداد 1357 همزمان با شب 15 رمضان، سالگرد تولد امام حسن علیه السلام. 600 نفر تو سینما رکس آبادان فیلم می دیدن. سینما آتش گرفت. 377 نفر زنده سوختن و به شهادت رسیدن. این جنایت رژیم پهلوی هیچ وقت از حافظه مردم و تاریخ ما پاک نمیشه. مأمورین آتش نشانی شهرداری با 3 دستگاه ماشین به محل اعزام شده بودند، اما ماشین ها فاقد آب بودند. آتش نشانی شرکت نفت هم با 1.5 ساعت تأخیر به محل حادثه رسید و متاسفانه دیر شد. آژیر آتش نشانی 1 لحظه هم قطع نمیشد، اما فقط صدا بود. کسی کاری نمی کرد. انگار اونا می خواستن مردم توی سینما برای همیشه اونجا بمونن و بیرون نیان. شعله‌های آتیش تا آسمون زبانه می کشید. بعضی از مردم زل زده بودن به شعله‌های آتیش و عشق می ریختن و زیر لب زمزمه می کردن. شاید دعا می خوندن، شایدم نفرین می کردن. بوی سوختگی کوچه های آبادان رو پر کرده بود. هنوز بعد از این همه سال از جلوی سینما رکس آبادان صدای ناله و شیون به گوش می رسید.
از 12 بهمن ماه که با برنامه خانواده‌ای به نام ایران همراه شما هموطنان ارجمند بودیم با کمک دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی ایران، کتاب انقلاب رو نگاه کردیم، مرور کردیم، نقش‌آفرینی مردم شهرهای مختلف رو در شکل‌گیری انقلاب اسلامی. و امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر مصطفی جوان، پژوهشگر تاریخ معاصر و استاد دانشگاه. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما سرکار خانم آل عباس و سایر شنوندگان فرهیخته رادیو ایران، تبریک عرض میکنم فرارسیدن 42 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو خدمت تمامی مردمان این سرزمین. در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، متشکرم از اینکه آمدید به برنامه خانواده‌ای به نام ایران. ما با شما می‌خوایم سفر بکنیم به آبادان و زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران و همینطور نقش‌آفرینی مردم، هدایت مردم به سمت انقلاب. تمام اینها رو در آبادان می‌خوایم بررسی بکنیم. از کجا شروع بکنیم بهتر هست آقای دکتر؟
اگر اجازه بفرمایید، در ارتباط با بحث آبادان ما یک بررسی داشته باشیم در ابتدا زندگی نامه فعالیت‌های مبارزاتی آیت الله جمی رو.
بله.
که در اونجا نقش بسیار شایانی داشتن. با این بحث شروع کنیم. خب، پیروزی انقلاب اسلامی یک معجزه الهی به دست مردی الهی و با تکیه به حضور مردم اتفاق افتاد. در انقلاب سایر شهرهای کشور نیز در جهت پیروزی انقلاب فعالیت داشتند که یکی از این شهرهای بسیار مهم و تأثیرگذار شهر آبادان هستش که لحاظ موقعیت جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی پتانسیل‌های خاص خودش رو در اون دوره و در حال حاضر داره و بسیار تأثیرگذار بودش در قضیه پیروزی انقلاب. یکی از رهبران اصلی که رهبری مبارزات رو در اون مقطع، چه در پیش از پیروزی انقلاب و چه پس از پیروزی انقلاب، بر عهده داشت، آیت الله حاج شیخ غلام حسین جمی هستش که ایشون روحانی مجاهد و فداکار خطه آبادان هست که عمر شریف خودشون رو صرف تبلیغ دین مبین اسلام، مجاهدت در یاری رساندن به انقلاب و به ویژه خدمت به مردم خونگرم شهر آبادان در سالهای دفاع مقدس داشتن. بزرگمردی که سخنرانی‌ها و مواضع شجاعانه ایشون در سالهای مبارزه علاوه بر شکست کشاندن سیاست‌های رژیم، شهر آبادان رو به یکی از کانون‌های مبارزات انقلابی تبدیل کرد و در جریان اعتصاب شرکت نفت آبادان نقش بسیار مهمی ایشون داشتن و توانستن منشأ اثرات فراوانی در جریان انقلاب اسلامی بشن. خب، ایشون پس از پیروزی انقلاب هم در دوران سخت جنگ تحمیلی با بر عهده گرفتن مسئولیت امامت جمعه آبادان و حضور در شهرهای جنگ زده اونجا تلاش مضاعفی در خدمت رسانی به مردم و رزمندگان اسلام داشتند. خب، اگر به اختصار یک زندگی نامه یادشون مطرح کنیم تا برسیم به فعالیت‌های مبارزاتی زنده یاد آیت الله جمی، خب ایشون متولد 1304 در شهر اهرم مرکز تنگستان از توابع بوشهر بودند و خب ایشون پس از فوت پدرشون که در دوران کودکی هم بود مسئولیت خانواده رو بر عهده میگیرن. سال 27 به آبادان مهاجرت میکنن و در آبادان نزد آیت الله شیخ عبدالرسول قائمی، مؤسس مدرسه علمی آبادان، به تحصیل میپردازن و در اونجا پس از تحصیلشون تشکیل خانواده میدن. در اواخر دهه 30 ایشون به نجف اشرف برای گذراندن دروس حوزوی میرن و در دوران طلبگی در نجف بودن و در سال 1332، یعنی در همون بحبوه کودتای 28 مرداد 32، ایشون به کشور باز میگردن و فعالیت‌های خودشون رو در کشور آغاز میکنن. در دوره کودتا، خب ایشون، ما میدونیم که کودتایی که صورت گرفت یک انسداد سیاسی و خفقانی در کشور خارج میشه، شکل میگیره. در همین زمان هستش که ساواک تأسیس میشه و با توجه به مبارزاتی که آیت الله جمی شروع کرده بود، ایشون به عنوان یک چهره شاخص در فعالیت سیاسی اون دوره مطرح میشه. سخنرانیایی که در مسجد بهبهانی ها و حسینی اصفهانی ها داشتن باعث حساسیت ساواک میشه. در چند مرحله ایشون دستگیر میشه، در چند مرحله با ایشون برخورد میکنن و این روند ادامه داشته تا بحث فدائیان اسلام که اسنادی که از زنده یاد آیت الله جمی در ساواک هم موجود هستش و الان هم به صورت کتاب چاپ شده، نشان از مبارزات فعالیت ایشون هستش و پیوستنش به فدائیان اسلام، تبلیغی که نسبت به مرحوم نواب صفوی داشت و فعالیت های ایشون. و در اون مقطع هم با سخنرانی خودشون به مقابله با فعالیت های رژیم می پرداختن. پس از 15 خرداد 42 و اون حوادث، آیت الله جمی فعالیت خودشون رو شدت بیشتری میدن و در منابر و مجالس به افشای فعالیت‌های رژیم پهلوی برمیخیزن و در راستای به ثمر رسوندن نهضت امام فعالیت‌های خودشون رو تشدید میکنن. خب اما هر چقدر که ما نزدیکتر میشیم به سالهای پیروزی انقلاب و اون شدت و حرارتی که مردم و رهبری اونها علما بر عهده داشتن در اون منطقه، ما ببینیم فعالیت‌ها بسیار بیشتر میشه. و از سوی دیگر ما ببینیم در اسناد ساواک بسیاری اسناد سندهای موجود هستش که نشان از تهدید، ارعاب، دستگیری ایشون میده. حتی ما داریم که آقای تیمسار مقدم، مدیر کل اداره کل سوم ساواک، به ریاست ساواک آبادان دستور میده که ترتیبی اتخاذ کنن تا اظهارات آیه جمعی ضبط بشه و مدارک مستند و غیر قابل انکاری بر علیه مشارالاله جمع‌آوری بشه که بتونیم از اون استفاده کنیم.
بله.
خب در سال 55 رژیم میاد به شدت دیگه با آیت الله جمی برخورد میکنه، تا جایی که برادر ایشون رو شهید عبدالرسول جمی دستگیر میشه و در زندان رژیم نگه داشته میشه. از یک طرف دیگه ما میبینیم حجت الاسلام جمی در این زمان یکی از کانونهای اصلی ارتباط نجف و ایران بود. خب در این زمان حضرت امام در نجف تشریف داشتن که آیت الله جمی واسطه بوده و رابطه بوده میان بسیاری از انقلابیون که به عراق تردد میکردن و همچنین ایشون بسیاری از کتب و نوارها و اعلامیه حضرت امام رو در منطقه پخش میکردن و در سایر شهرها ارسال میکردن. پس از شهادت آیت الله حاج سید مصطفی خمینی که نقطه عطفی بود در حرکت مردم، شهادت فرزند امام موجی از اعتراضات رو در سراسر کشور به وجود میاره و باعث تظاهرات گسترده‌ای در کشور میشه که آیه جمی در کنار سایر علمای کشور علاوه بر اعلام تسلیت به حضرت امام، مجلس تحریمی برگزار میکنن و در اونها رژیم پهلوی رو به شدت مورد انتقاد قرار میدن که خفقان به وجود آورده و در واقع اون فجایع رو داره به وجود میاره. خب در بحبوح انقلاب یک نقش دیگری که آیت الله جمی بر عهده داشتن و در اسناد ساواک هم پوشش داده شده، ایشون بیشترین نقش رو در بسیج کارکنان صنعت نفت آبادان که در دور شریف امامی و ازهاری به وجود اومد این داستان داشتند و توانستند با هوشیاری اونها رو در راستای ضربه زدن به پیکر اقتصاد رژیم پهلوی هماهنگ کنند. بیشک نفوذ و تأثیر حجت الاسلام جمی باعث شده بود که عوامل رژیم برای پایان دادن به اعتصابات به سراغ ایشون بیان و در اسناد ساواک هم موجود هستش که ایشون مورد تهدید قرار میگیره، مورد در به اصطلاح هم خودش هم خانواده آیت الله جمی، و تا جایی که ایشون رو در 26 آبان 1357 دستگیر میکنن، در بازداشتگاه به شدت مورد شکنجه قرار میدن. خب پس از دستگیری آیت الله جمی، مردم آبادان دست به تظاهرات گسترده‌ای میزنن و با اعتصاب و تعطیلی بازار رژیم رو مجبور به آزادی ایشون میکنن که پس از 2 هفته دستگیری با فشاری که مردم میارن آیت الله جمی از زندان آزاد میشه و در واقع این فعالیت‌های مبارزاتی آیت الله جمی پیش از پیروزی انقلاب هست. پس از پیروزی انقلاب هم که بحث دفاع مقدس هستش و نقشی که ایشون در اونجا داشتن در بحث حصر آبادان، در بحث امام جمعه شهرستان آبادان که اونها هم جای بررسی بیشتری داره.
متشکرم از شما آقای دکتر جوان. ما نگاهی میکنیم به دستاوردهای آبادان بعد از انقلاب اسلامی ایران.
خواهش می‌کنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو ایران و برنامه خانواده‌ای به نام ایران. بنده بهرانی پور هستم و صدای من رو از آبادان میشنوید، شهری پرآوازه از جنوب غرب ایران زمین. آبادان به عنوان یکی از شهرهای صنعتی ایران از دوران انقلاب تا کنون فراز و فرودهای بسیاری داشته. میخوایم از دستاوردهای 40 ساله اخیر در آبادان از زبان شهروندان بشنویم. آقا شما اهل آبادانید؟
من اهل آبادانم و ساکن آبادان.
30-40 سال اخیر آبادان رو کم و بیش از نزدیک دیدید؟
دقیقا همینطوره. حالا من اون شرایط جنگی که بعضن شهر تخلیه شده اکثر اینجا بودیم.
آبادان در 30-40 سال اخیر چه پیشرفت‌های چشمگیری داشته؟ در کدام حوزه‌ها دستاوردهای قابل توجهی داشته؟
ما اول از دانشگاه شروع کنم. اون موقع یه دانشگاه بیشتر نبود اینجا. بعضن حالا بیشتر خواهرامون یا دخترامون از تحصیل باز میموندن.
الان چقدر دانشگاه داره؟
الان شما تو هر محله بری دانشگاه هست، دانشگاه پیامون، دانشگاه سراسری، دانشگاه آزاد، علمی کاربردی و الی آخر. از نظر صنعتی خب مشهوده. ما قبلا یه پالایشگاه داشتیم، الان مشهود دیگه. شما میبینید فاز جدیدی از این پالایشگاه در حال تأسیس، فکر کنم مراحل آخرش داره طی میکنه و به زودی افتتاح میشه.
در کنار همون پالایشگاه
قدیم. در کنار پالایشگاه قدیم. از نظر شکل ظاهری درست آبادان یه شهر صنعتی و مدرن بوده، اما این شاخصه مختص مرکزیت شهر بوده. حالا شما میبینید آبادان یک شهرستان بسیار وسیع شده، پهناور شده. از نظر امکانات شهری هم همینطور. شما زیر ساختا رو نگاه کنیم، درسته تو موزل ما آب و فاضلا مثل خیلی از شهرهای استان بلکه ایران مشکلاتی داریم. توسعه که قابل ذکر و چشمگیره توسعه روستاییمونه. خیلی از روستاییمون دیگه هیچ تمایلی به مهاجرت به شهر ندارن، تمام امکانات شهری رو به شکل شمایل دیگه دارن اونجا.
شاید هم بیشتر
به قول شما. بله، یکی دیگه از دستاوردهای 40 سال اخیرمون توسعه و پیشرفت نیروی انسانی بود. قبلا برای خیلی از مشاغل ما نیرو از خارج از استان بلکه خارج از کشور، کشورهای همجوار وارد می‌کردیم به خاطر کم بودن نیروی کارآمد و تحصیل کرده. الان خدا رو شکر اینقدر نیروی تحصیل کرده و کارآمد داریم، حتی بیش از ظرفیت استانی و شهریمون داریم. مثلا در سرتاسر ایران مشغول به کار هستن.
کارون در رگ‌های من جاری است امروز. شانه‌هایم را به دماوند تکیه دادم. از جنگل‌های سبز شمال، از مزارع چای گذشتم. شرجه ساحل خلیج فارس در چشمان من است، چرا که اینجا ایران وطن من است.
سربلند و سرفراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای مهر،
عزت ایران
به بلندای سفه. جاده هایت ره سپار زندگی است، نفس تنده عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگی است. عکس تو در اطلس چشمان من طرح خوش نقش و نگار زندگیست. مثل ماهی در دل دریای عشق جان من در تو دوچار زندگیست، جان من در تو دوچار زندگیست.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان.
ملت ایران
دلتان دریای مصر،
عزت ایران
به بلندای سفه.
از مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز. مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ. مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
از شما شنوندگان ارجمند برنامه خانواده به نام ایران خواستیم که از حس و حال بهمن ماهیتون و از خاطراتتون برای ما بگید. اولین پیامکی که میخونم از محرم محمدی هست، از مهاجرین اهل افغانستان که سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو به مردم خوب ایران تبریک گفتند.
من ماه خیلی سرد و برفی یادم میاد، پدر شال و کلاه کرده میخواست بره بیرون. با تعجب ازش پرسیدم بابا جان کجا میخوای بری؟ بابام گفت امروز 20 بهمنه، میرم راه پیمایی. تو ذهنم هزار تا سوال، این که این چه ایمان و تعهدیه که یک انسان به یک آرمان میتونه داشته باشه. بعدها با امنیتی که توی جامعه ام دیدم جواب سوالمو گرفتم. متشکرم، من مصطفی هستم.
خانم رضایی از آبادان گفتن سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید به آبادان، ممنون از برنامه‌تون.
سال روز 22 بهمنم تبریک میگم. من آبادانی نیستم ولی خوزستانی هستم و در کنار آبادان نزدیک به هم زندگی میکردیم. و زمان جنگ ما در هفت‌تپه نزدیک شوش کارخانه نیشکر زندگی میکردیم. آبادان مرز آبی بود با عراق، ما مرز خاکی بودیم. هواپیما که از فکه وارد ایران میشد یک ثانیه بالا سر ما بود، یعنی آژیر نزده بود اون بالا سر ما بود و ما زیر بمباران بودیم. تمام بچه کوچیک برامون سنگر فرار کنیم این ور اون ور، اون زمان هیچ پناهی نبود. خلاصه تحمل کردیم، ساختیم تا جنگ تمام بشه. خیلی روزهای سختی بود ولی خوشحالیم که گذشت. انشالله که دیگر از این روزها نبینیم و هیچ کس نبینه. متشکرم. هرگز بانیم از تهران.
سلام و خدا قوت به زحمتکشان رادیو ایران. سرودی که پخش کردین یکی از بهترین خاطراتی است که از جشن‌های 22 بهمن دارم، چون ما این سرود رو هر سال در جشن 22 بهمن می‌خوندیم. ممنون که تجدید خاطره کردید. هادی ملک مکان از استان فارس.
در دهه 60 ما دوران راهنمایی بودیم و دوران بسیار بسیار خوبی از زندگی بود که در دوره دهه 60 ما تمام هم و غم نمون سبروزیم بود که کلاس ها رو آزین ببندیم، محله ها رو آزین ببندیم. چون تو شهرستان بودیم، شهرستان همدان بود، توریسته ها، ما این برف ها رو کلن صاف میکردیم توی کیسه ها و همراه که میشد آقا نصرت میزدیم و شیرینی پخش می‌کردیم. مهمانان رو دعوت کردیم به چای و شیرینی و